سلام و خسته نباشید، به برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سخنگوی وزارت صحت ایران امروز شنبه 31 جوزا اعلام کرد که در آغاز نهمین روز حملات اسرائیل به ایران شمار کشته شدگان به بیش از 400 نفر رسیده است. حسین کرمانپور در پیام در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق شمار مجموعی مجروحان را 3056 نفر اعلام کرد که از این میان بیش از 500 نفر همچنان بستری هستند. وزارت صحت ایران در آمار ارائه شده تفکیک بین غیر نظامیان و پرسنل نیروهای مسلح قائل نشده، اما میگوید بیشتر قربانیان حملات اسرائیل غیر نظامیان بودند. بر اساس آمار اعلام شده 54 نفر از کشته شدگان زن و کودک بودند. بر اساس برآوردهای رسانه‌ای شمار کشته شدگان حملات ایران به اسرائیل بین 2 تا 24 نفر و شمار مجروحان بین 400 تا 600 نفر اعلام شده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد هدف حمله سحرگاه امروز اسرائیل به ساختمان در شهر قم سعید ایزدی، فرمانده شاخه فلسطین نیروی قدس و فرمانده واحد عملیاتی خارجی ابو جهاد بوده است. ایزایل کات وزیر دفاع اسرائیل سعید ایزدی را فرمانده خوانده است که گروه افراطی حماس را برای کشتار 7 اکتبر سال 2023 در اسرائیل آموزش داد و تجهیز کرد. کات افزوده که سعید ایزدی در حمله بر یک آپارتمان در قلب شهر قم کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب ایران تا این لحظه این خبر را تایید یا رد نکرده است. محمد سعید ایزدی از جمله فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه بود که پس از حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. ایران 22 نفر را به ضمن ارتباط با استخبارات اسرائیل بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده است که این افراد در قم توسط پلیس بازداشت شده است. منابع امنیتی به ایسنا گفتند که این افراد با اداره خدمات جاسوسی رژیم صهیونیستی در تماس بودند. ایران موجی از بازداشت ها را در چند روز گذشته آغاز کرده است که به اساس گزارش ها ده ها تن در یک هفته گذشته در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند. گزارش های تایید ناشده در رسانه های اجتماعی حاکی هستند که شماری از افغان ها نیز در میان بازداشت شده ها هستند. طالبان و حکومت ایران به طور رسمی درباره بازداشت افغان ها به ضمن همکاری با اسرائیل چیزی نگفتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از حکومت ایران خواسته است از افغانهای ملکی به ویژه مهاجرین حفاظت کند. بنت در پیام روی صفحه اکس تویتر سابق امروز نوشت که بیش از 5 میلیون افغان در ایران به شمول مهاجرین از امنیت خود نگران هستند. او از حکومت ایران خواسته است که با احترام به قوانین بین المللی از مهاجرین افغان محافظت کند. با آغاز جنگ بین اسرائیل و ایران، افغانهایی که در ایران به سر میبرند از امنیت خود ابراز نگرانی کردند. پیش از این شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که اجازه بیرون شدن از شهرها به آنان دادن نمیشود، اما حکومت ایران گفته است که تنها مهاجران فاقد اسناد نمیتوانند سفر کنند. وزیر داخلی هند گفته است که کشورش هرگز قرارداد آب اندلوس با پاکستان را احیا نخواهد کرد. امیت شا در صحبت با روزنامه تایمز آف ایندیا امروز شنبه 31 جوزا گفت مسیر آبی که قبلا به پاکستان سرازیر می شد تغییر داده خواهد شد تا برای مصرف داخلی از آن استفاده شود. هند این قرارداد را پس از حمله ماه اپریل توسط جنگجویان بر گروهی از جهانگردان در کشمیر تحت کنترل هند تعلیق کرد. هند ادعا کرد که در این حمله عوامل از پاکستان دست داشتند، ادعایی که پاکستان آن را رد کرد. معاهده آب اندلوس در سال 1960 میلادی با کمک بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد. بر اساس این پیمان آب 3 دریای هند به پاکستان سرازیر می شد و دسترسی نزدیک به 80% از دهقانان پاکستانی به آب را تضمین می کرد. پاکستان تعلیق این معاهده را غیر قانونی و اقدام جنگجویانه خوانده است. و نادیه ندیم فوتبالیست افغان تبار به تیم ملی فوتبال دنمارک برمیگردد. قرار است او در مسابقات جام ملت‌های اروپا 2025 پس از 18 ماه دوری دوباره لباس تیم ملی دنمارک را به تن کند. مسابقات بانوان جام ملت‌های اروپا 2025 از 2 ماه جولای در سوئیس آغاز می‌شود. آندری جگلیتس مربی تیم فوتبال بانوان دنمارک به تلویزیون ملی این کشور دیروز جمعه گفت نادیه ندیم را بازیکن می‌داند که می‌تواند مسیر بازی را تغییر دهد. نادیه ندیم 37 ساله که در کنار فوتبال حرفه‌ای دکتر طب هم است در سن 12 سالگی افغانستان را ترک کرد. او پیش از این در تیم‌های فوتبال منچستر سیتی انگلستان، پی اس جی فرانسه و ای سی میلان ایتالیا بازی کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را نگران کننده خوانده است. خبرنگاران افغان که در پاکستان هستند چی بگویند؟
هر لحظه ما نگران دیپورت شدن و یا بازگردانده شدن ما به افغانستان هستیم. شرایط کاری در پاکستان و تمام خبرنگارای افغان به شدت ناامید کننده است که هیچ فرصت شغلی مناسب وجود ندارد.
تأثیرات جنگ ایران و اسرائیل بر وضعیت اقتصادی افغانستان. باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارند.
چوبکی سودا کنیم، بالا چارش کنیم، بالا خریدن هم میتونیم به اون پیسه. روز به روز تا بازار بلند شدن است. یک هفته پیش آزای مزدکی بود 13 ست، یعنی معاملهش میشه 15 ست، در کم 15 ست.
در گزارش هم خواهید شنید که حکومت ایران در بیش از یک هفته گذشته ده‌ها تن را به ضمن همکاری با اسرائیل دستگیر کرده است. و فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان دیروز در شهر سیدنی آخرین کنسرت خود را در چارچوب تور استرالیا برگزار کرد. او به رادیو آزادی گفت
صمیمیتی که در دیدارهای روی و روی با دوستدارا در این برنامه‌گاه‌های چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق می‌افتاد، این رفاقت اینا یک رقم مثل ایزی که از یک جای دیگه همه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را نگران کننده خوانده است. آرسف در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی پناهنده 20 جون منتشر کرده از جامعه جهانی خواسته که به مسئولیت خبرنگاران در تبعید توجه فوری کند. خبرنگاران افغان که در پاکستان هستند چی میگویند؟ بیاین که در این گزارش بشنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف میگوید که خبرنگاران افغان مقیم پاکستان در حال حاضر در معرض خطر بازداشت، اخراج و آزار اذیت پلیس پاکستان قرار دارند. این سازمان در اعلامیه با تاریخ 20 جون به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021، رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت‌های شدید مواجه شده و صدها خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. در اعلامیه آمده که بسیاری از این خبرنگاران افغان به پاکستان رفتند، کشوری که اکنون به مکان ناامن برای خبرنگاران افغان در تبعید تبدیل شده است. آرسف گفته که شرایط ویزا برای مهاجران افغان در پاکستان به شدت سختگیرانه شده و خبرنگاران افغان که در این کشور به سر میبرند مجبورند هر ماه ویزای خود را تمدید کنند، روندی که با طی مراحل طولانی و موانع اداری مواجه است. در اعلامیه آمده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 43% از خبرنگارانی که از سوی این سازمان حمایت شدند افغان ها هستند. باید در این مدت به 550 خبرنگار افغان کمک کرده که بیشتر آنان در پاکستان اقامت دارند. با این حال سازمان گزارشگران بدون مرز از جامعه جهانی خواسته است که به خبرنگارانی که مجبور به ترک کشورشان شدند در زمینه صدور ویزاهای اضطراری اسناد طولانی مدت برنامه های اسکان مجدد و محافظت توجه فوری کند. آرسف می گوید که مسئولیت خبرنگاران در تبعید تنها به معنی نجات جانانان نیست، بلکه یک بخش مهم رسانه آزاد دسترسی به اطلاعات و مبارزه با تبلیغات نادرست نیز است. در همین حال شمار از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان می گویند که در حال حاضر با دشواری های فراوان در این کشور روبروند. آنان می گویند مشکلات اقتصادی، بیکاری و سختگیری در تمدید ویزا همراه با آزار و اذیت پلیس و تهدید به اخراج زندگیشان را دچار سردرگمی و ناامنی کرده است. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که قادر به اخذ ویزای ماهانه برای خانواده‌اش نیست و از سوی پلیس به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.
نگرانی ما به حد و بی‌اندازه زیاد از پاکستان، چون سابقه ویزا 3 ماه بود، حال هر ماه ویزا بگیریم. ویزای ما برحال بود، دادم تصمیل ما بر اپلای اوتومات در جریمه رفت. سر هر ویزای ما $480 جریمه آمده. ما در این وضعیت خراب شکم خود و زن اولاد ما سیر کنیم و بطورم ویزا بگیریم. لیتر پلیس هم که به ما از خورت امریکا آمده، بعد بخونه ما هم نمیچله. ما هم تو به سرنوشت مانی نفس افغانستان رفتم میتونیم. نه اینجا ما
زهرا یکی از خبرنگاران دیگر در اسلام آباد نیز در مورد مشکلاتشان چنین گفت.
هر لحظه ما نگران دیپورت شدن و یا بازگردانده شدن ما به افغانستان هستیم. جدا از این موضوع، شرایط کاری در پاکستان و تمام خبرنگارای افغان به شدت ناامید کننده است که هیچ فرصت شغلی مناسب به خبرنگارای مهاجر در پاکستان وجود ندارد. به همین دلیل ما به عنوان یک خبرنگار زن از دولت پاکستان خواستار شرایط اقامت و خبرنگاران پناهجوی افغانستان که ایروند تسهیل ببخشند و همچنان از کشورهای مقصد و نهادهای بین المللی میخواییم تا روند رسیدگی به پرونده های خبرنگارای افغان را تسهیل ببخشند.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان شمار از خبرنگاران افغان ادعا کردند که به دلیل تهدیدات امنیتی ناچار به ترک کشور و پناه بردن به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان شدند. برخی از نهادهای عامی خبرنگاران افغان در پاکستان هفته گذشته خبر اخراج 2 خبرنگار افغان از آن کشور به افغانستان را منتشر کردند. پیش از این گزارش های از بازداشت و آزار و اذیت خبرنگاران مختلف توسط پلیس و برخی عملات از سوی افراد مسلح ناشناس بر آنان منتشر شده است. آمار دقیق خبرنگاران افغان که در پاکستان زندگی میکنند مشخص نیست، اما آمار غیر رسمی آکی از آن است که حدود 150 خبرنگار افغان در این کشور زندگی میکنند که بسیاری از آنان رونده های سفر به کشورهای غربی را دارند. این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که اخیراً پاکستان روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را که از 3 سال بدین سو آغاز کرده شدت بخشیده است. حکومت طالبان میگوید که به حقوق خبرنگاران احترام میگذارد و از آزادی رسانه ها در چارچوب منافع ملی و شریعت اسلام حمایت میکند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته خبرنگاران با محدودیت های فزاینده و خودسانسوری روبروند. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سال 1403 خورشیدی خود گفت که موارد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان در این کشور 24% افزایش یافته است.
همزمان با ادامه جنگ میان ایران و اسرائیل، شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارند. برخی از عمده فروشان مواد خوراکی در شهر کابل نیز می‌گویند در یک هفته اخیر بهای مواد خوراکی افزایش یافته است. بیاین که در گزارش همکارم بیشتر بشنویم.
نگرانی خیلی زیاده، مثلا به واسطه از اینکه نخرا بلند رفته دیگه.
عبدالکریم باشنده ولایت غور است و میگوید در یک هفته اخیر بهای تمام اقلام به شمول مواد اولیه، لبنیات، نفت و گاز در این ولایت افزایش یافته است. او روز شنبه 31 جوزا در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم این ولایت نگرانند که هرگاه قیمت‌ها کنترل نشود ممکن بیشتر از این افزایش یابد.
غور خیلی تفاوت کرده، روغن اول به 920 بود، برفته حال فلان به 11.5 رفته، آرد همچنان 1000 بود، این 11.5-12 رفت، تیل به 60 بود، حال برفته به 80، لبنیاتی هم که از این هم بلند رفته، نگرانی خیلی زیاده.
سبقت الله هوتک یک باشنده ولایت ننگرهار نیز نگرانی مشابه دارد.
این میارد است، روغن است، هر چیز که مواد تزقی است، این میکلید، این یک هفته بسیار بلند نفته، اینه می جو آرد که بود 13% دیگه خبود، یک دفعه 16% دیگه، اینه می کلی مشکلات است که ده اینه می یک هفته دنگرار نرخ مواد بسیار بلند است. در حال این موضوعات که است یک اقدام جدی شود.
برخی از عمده فروشان مواد خوراکی در شهر کابل نیز میگویند در یک هفته اخیر بهای مواد خوراکی افزایش یافته است. سید احمد یکی از این دکانداران به رادیو آزادی گفت:
تیز است، حالا صبح کی سودا کنیم، بالا چارج کنیم، بالا خریدن نمیتونیم دو پیسه. روز به روز تا بازار بلند شدن است. یک هفته پیش آدای خزاکی بود 1300، یعنی معاملهش میشه 500 تا کم 500.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ایران تایید میکند که جنگ در ایران باعث وقفه در روند واردات کالاها شده و از این سبب قیمت مواد نفتی افزایش یافته که بر بلند رفتن بهای مواد خوراکی به تاثیر نبوده است. یوسف امین عامر اجرایی این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت:
تأثیرات خود داره، مواد نفتی هم قیمت بالا رفته و حتما در انتقالات مواد غذایی از استفاده میشه. در پولی از این مواد یک مقدار آرد و دیگه مواد غذایی از ایران رو وارد میکرد، اونا هم فعلا به سکتگی مواجه شده و وقفه ها میرسن. تأثیرات خود داره و علتشون همین جنگ است.
این در حال است که به تازگی برنامه جهانی غذا WFP گزارش داده است که در هفته سوم ماه جون 2025 بهای متوسط اکثر مواد غذایی در افغانستان نسبت به هفته قبل آن افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا در گزارش هفتگی بازار در افغانستان که به تازگی منتشر کرده گفته که درگیری های جاری میان ایران و اسرائیل مسیرهای تجاری و ترانزیتی را در ولایت های جنوبی و غربی افغانستان هم مرز با ایران مختل کرده است. با گفته WFP این اختلال سبب افزایش در هزینه حمل و نقل شده است که ناشی از افزایش قیمت سوخت و بی‌ثباتی بازار است. در این گزارش آمده که جنگ در ایران به عنوان مسیر اصلی ورود کالاهای وارداتی به افغانستان نگرانی از افزایش بیشتر قیمتها را بالا برده و باعث شده تجار و عمده فروشان برای حفظ کالاها دست به خرید احتیاطی بزنند که فشار بیشتر بر بازارهای محلی وارد می کند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که افزایش اخیر قیمت مواد سوختی که ایران تأمین کننده اصلی آن است انتظار می رود در هفته های آینده بر قیمت سایر کالاها تاثیر بگذارد. در همین حال عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری و حکومت طالبان در حاشیه نشست اقتصادی روسیه در سنت پترزبورگ به خبرگزاری رویترز گفته که افغانستان در حال مذاکره با روسیه برای وارد کردن برخی از مواد غذایی است و افزود که افغانستان به رهبری طالبان متکی به واردات برخی مواد غذایی از ایران است و اگر مشکلات در آنجا به وجود بیاید بدون شک این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گفته نیست که افغانستان یک کشور وارداتی است که همواره وابسته به مارکت‌های خارجی بوده که همزمان با بروز مشکلات در کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان نیز آسیب پذیر شده و در کنار دیگر مشکلات بهای مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی افزایش پیدا می‌کند.
شنیدید که همزمان با ادامه جنگ میان ایران و اسرائیل شماری از باشندگان ولایت‌های افغانستان میگویند که قیمت مواد خوراکی افزایش یافته است. در همین حال حکومت ایران در بیش از یک هفته گذشته ده ها تن را به ضمن همکاری با اسرائیل دستگیر کرده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که حداقل 30 نفر در همدان، 22 نفر در قم و 2 نفر در تهران بازداشت شدند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
در یک پیام صوتی منسوب به سردار منتظر المهدی، سخنگوی پلیس ایران که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و رادیو آزادی به طور مستقل صحت آن را تایید کرده نمی‌تواند، گفته شده که 2 تن از اتباعی خارجی غیر مجاز در غرب تهران بازداشت شدند. در این پیام صوتی ادعا شده که یکی از بازداشت شده‌ها اطلاعات را درباره رادیو تلویزیون دولتی ایران و دیگر محل اقامت مقام‌های ایرانی را در اختیار اسرائیل گذاشته بودند. هرچند این مقام ایرانی به طور مشخص از شهروندان افغان نام نمی برد، اما اصطلاح اتباع خارجی را اکثرا مقام‌های ایرانی برای افغان‌های به کار می برند که در ایران زندگی می کنند. در پیام صوتی منسوب به سخنگوی پلیس ایران همچنان ادعا شده که هر یکی از این بازداشت شده ها در بدل اطلاعات شریک کرده با اسرائیل مبلغ $2,000 آمریکایی دریافت کرده است. همچنان در صفحات اجتماعی ایرانی ویدیوی دست به دست می شود که ظاهراً 2 شهروند افغانستان در آن اعتراف می کنند که اطلاعات را از طریق واتساپ به کسی فرستادند. صحت این ویدیو را نیز رادیو آزادی به طور مستقل تایید کرده نمی تواند. پیش از این از دستگیری 18 شهروند افغانستان در مشهد نیز گزارش شد، اما امیرالله شمقدری معاون امنیتی ولایت خراسان رضوی گفت که دستگیری آنها ربطی به جنگ بین اسرائیل و ایران ندارد. حکومت طالبان درباره بازداشت افغان‌ها در ایران هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته از شهروندان افغانستان خواسته است که به تأسیسات نظامی نزدیک نشوند. سفارت افغانستان در تهران که در کنترل طالبان است، در بیانیه هفته گذشته گفت که مراکز نظامی تحت تدابیر شدید امنیتی اند و هر گونه حرکت مشکوک در نزدیکی آنها می تواند عواقب قانونی در پی داشته باشد. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، از حکومت ایران خواسته است از افغانها به ویژه مهاجرین حفاظت کند. بنت در پیام روی صفحه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که بیش از 5 میلیون افغان در ایران به شمول مهاجرین از امنیت خود نگران هستند. او از حکومت ایران خواسته است که با احترام به قوانین بین المللی از مهاجران افغان محافظت کند. با آغاز جنگ بین اسرائیل و ایران، افغانهایی که در ایران به سر میبرند از امنیت خود ابراز نگرانی کردند. پیش از این شماره از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که اجازه بیرون شدن از شهرها به آنها داده نمیشود. اما حکومت ایران گفته است که تنها مهاجران فاقد اسناد نمیتوانند سفر کنند.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از اقدام حکومت پاکستان مبنی بر صدور ویزای یک ساله برای رانندگان و سایر کارکنان عملیاتی بخش ترانسپورت افغانستان استقبال می‌کند. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، می‌گوید که این اقدام برخی مشکلات را حل خواهد کرد. در این حال برخی تاجران افغان خواستار تمدید سند تات هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از اعلام سفارت پاکستان در افغانستان مبنی بر صدور ویزای یک ساله برای رانندگان افغان و سایر کارکنان عملیاتی بخش ترانسپورت این کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، شنبه 21 جون به رادیو آزادی گفت هرچند پیشنهاد آنان در این خصوص صدور ویزای دو ساله بود، اما افزود که این اقدام برخی مشکلات را حل خواهد کرد.
قبلا ویزای موقت 6 ماه داده میشد، حالا ویزا یک ساله میدهند. این اقدام خوبی است چون با بسته شدن راه‌ها و توقف موترها مشکلات زیادی به وجود می آمد. فکر می کنم که دولت‌های هر دو طرف در این مورد به توافق رسیدند. حال باید دید که در عمل چی خواهد شد. در حرف که خوب است، مشکلات حل می شود.
سفارت پاکستان روز جمعه 20 جون در یک اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشت که رانندگان افغان و ترانسپورترها در برابر پرداخت $100 ویزای یک ساله چند بار ورود می دهد. این سفارت همچنین گفته که متقاضیان این ویزا مکلفند تا عکس، کپی پاسپورت، تذکره تابعیت، سند معتبر پذیرش موقت یا TED، مکتوب استخدام از یک شرکت ترانسپورتی ثبت شده و سند معتبر جواز رانندگی خود به طور آنلاین از طریق وبسایت رسمی صدور ویزای پاکستان بفرستند. پیش از این رانندگان افغان بدون پاسپورت و ویزا با استفاده از سند موقت سفر یا TAT به پاکستان رفت آمد می کردند. این سند که از سوی سفارت پاکستان در افغانستان و نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این کشور صادر می‌شد، یک سال اعتبار داشت و 6 ماه اول با پرداخت $100 و 6 ماه دوم به طور رایگان تمدید می‌شد. اما مسئولان پاکستانی در تورخم بیشتر به صورت شفاهی و با نسبت لایه‌ها روی دیوارها اعلام کرده بودند که پس از ماه می این سند دیگر معتبر نخواهد بود و رانندگان و دستیاران آنان باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. اما گفته می‌شود که سند تات در حال حاضر برای یک ماه دیگر تمدید شده است. در این حال تاجران افغان بر اهمیت تمدید سند تا تاکید کرده و آن را سیستم کارآمد و ساده برای تسهیل امور می‌دانند. از این میان دکتر مخلص احمد، عضو اتاق تجارت ننگرهار، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
طبقه راننده توان مالی کافی ندارد که پاسپورت بگیرد و $100 برای ویزا پرداخت کند. بهترین است که سند تات برای 3 یا 5 سال تمدید شود. این سیستم ساده، آسان و منظم است.
برخی مالکان موترها نیز با ابراز نگرانی میگویند که رانندگان توان پرداخت هزینه بیشتر را ندارند. نصیر احمد، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
$100 مبلغ زیادی است. این هم به دوش مالکان میفتد، نه راننده ها. خدا خیر کند، گاهی یک حرف میزنند، گاهی حرف دیگر. دیده شود که چی میشود.
تجارت میان افغانستان و پاکستان و همچنین با شماره از کشورهای دیگر از مسیر پاکستان از سالهای پیش با مشکلات همراه بوده است. تاجران افغان پیش از این بر رادیو آزادی گفتند که عوامل مختلف مانند درگیری‌ها، افزایش تعرفه‌ها، مشکلات مربوط به اسناد تردد و دلایل دیگر باعث شده که حکومت پاکستان بارها مسیرهای تجاری را بر روی تاجران افغان مسدود کند که این موضوع خسارات قابل توجهی به آنان وارد کرده است. بر اساس اطلاعات مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، تجارت با پاکستان حتی به کمتر از 60% رسیده است. قابل یادآوری است که اخیراً به دلیل تنش‌ها بین پاکستان و هند و بسته شدن بندر واگه، تاجران افغان در تجارت با هند نیز با مشکلات جدی روبرو شدند. اخیراً اتحادیه صادرات میوه خشک افغانستان از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به نهادهای مربوطه حکومت طالبان خواسته است که این مشکل را از طریق دیپلماتیک حل کنند، چون به گفته آنها ده ها کانتینر میوه خشک آماده صادرات است و فصل میوه تازه نیز در راست که مسدود ماندن دوام دار این بندر تاجران افغان را به شدت متضرر خواهد ساخت.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان، دیروز در شهر سیدنی آخرین کنسرت خود را در چارچوب تور استرالیا برگزار کرد. او در چند روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور 4 کنسرت اجرا کرده است. اما واکنش مردم نسبت به این کنسرت ها چگونه بود و خودش در این باره چی میگوید؟ همکارم با او صحبت کرده و در آغاز همین پرسش ها را از او پرسیده است.
3 کنسرت اولم، یکی در شهر پرت در شهر ادلید و سومینش در شهر برزبن بود که یکی پای هم اجرا شد. یعنی هر شب 1 کنسرت داشتم و برای 3 تا 4 ساعت پای هم میخواندم و ما اجرا میکردیم. و امشب 2-3 ساعت بیشتر کنسرت چهارمین مکده یا چهارمین کنسرت مکده شهر ملبورن بود، با پایان رسید و چه پایانه، به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل دید که آتش گرفته بود، قرار نداشتم. چرا؟ چون وقت محبت مردم می دیدم، هیجان و شور و حلحله و سخاوتمندیشانه و ای آغوش بازشانه بر محبت، بر رفاقت می دیدم، یک رقم دیوانه می شدم، به اصطلاح جن می گرفت مرا و خود آرام احساس نمیکردم. یعنی آرام نی، یعنی قرار نداشتم و از یک گوشه به دیگه گوشه استیج هی در پرش بودم و در جست و خیز بودم و میخواندم و فریاد میکشیدم. نه تنها در ملبورن، که در عرصه کنسرت اول هم عین هیجان بود، عین آتش روی استیج جریان داشت و خاصه که فضای هماهنگی بود، همدلی بود، رفاقت بود، همصدایی و همگلویی بود که در این برنامه ها موج میزد.
چیزی که من از حرفای شما گرفتم یعنی این که موسیقی مردم با هم نزدیک میسازه. بله،
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون اینکه کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی را به هم نزدیک میکنه، یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. موسیقی مثل یک رنگین کمان تمام رنگ ها را در خود متجلی میسازه و پس دوباره از روی استیج به مردم میفرسته و امی انرژی را، امی شور، امی هیجان، امی مثبت اندیشی را که از استیج طرف مردم میره، او مردم او را همون لحظه احساس میکنن، با تن و پوست و رگ و خون و استخوان خود احساس میکنن و پس مثل یک پژواک صدا دوباره طرف استیج میره، از استیج طرف مردم، از مردم طرف استیج، و این چنان با هم میامیزه که آدم میگه احسنت که موسیقی واقعا بزرگترین پدیده نزدیک سازی انسان ها است، پل میشه.
آقای دریا، شنیدیم که دیدارهای قبل از کنسرت های خود هم با مردم داشتین. میشه بگوین که روی چی موضوعات با ایشان صحبت کردین؟
در هر کنسرت، پیش از کنسرت، یک تعداد مثلا در ملبورن، پیش از اینکه امروز دوم و سیومی که ما داخل استرالیا شدیم، حدود 300 تن در برنامه اشتراک کردن از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه چندین کشور دیگه هم که من شنونده خود دارم از غیر وطندارا هم اشتراک خیلی گسترده داشتن و با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. من از تجارب زندگی خود نه تنها بر ارتباط موسیقی که حتی شاید کمتر از موسیقی و از خیلی چیزهای دیگه تجارب که زندگی داشتم با دوستا شریک کردم. از من پرسیدن، سوال کردن و من برشان پاسخ دادم. ای برای من خیلی شیرین است. من چیزهای ردهی دیدارها تجربه میکنم که